بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن درباره شکر بود. حقیقتی که مفصل در قرآن و روایات مطرحه، یه قطعه ای رو میخوام براتون امشب درباره شکر نقل کنم. که لازمه درباره گویندش یه توضیح بدم. ابراهیم ادهم حاکم منطقه پهناور بلخ بود. سلطنت داشت، شاهی داشت. یه شب رو تختش که خوابیده بود دید از پشت بام سالونی که درش خوابیده سر و صدا میاد. از سالون اومد بیرون. نیمه شب بود. حس کرد که چند نفر با همدیگه روی بام سالون پا میکوبن. گفتش که چه هستید؟ این چند نفر حالا از چه راهی تونسته بودن بیان رو پشت بام ننوشتن، ولی از حرفشون معلوم بود که آدمای بینایی هستن، آدمای دلسوز و خیرخواهی هستن. نقشه کشیده بودن ابراهیم رو بیدارش کنن، نه از خواب بدن، خواب دل، بدترین خواب، خواب عقل که بدترین خوابه. چی میشه دل؟ خوابش میبره، عقل خوابش میبره. بالاخره یه عاملی برای عقل و دل لایلایی خواب‌آور میخونه که میتونه دل با این عظمت رو خواب کنه، عقل رو خواب کنه. تنها قدرتی که میتونه عقل رو، دل رو خواب بکنه هوای نفسه. هوای نفس یعنی چی؟ یعنی خواسته های نامشروعی که در باطن انسان شعله میکشه. هم همه باطن رو فرا میگیره، هم همه ظاهر رو. یعنی انسان رو در یه تاریکی متراکمی فرو میبره که نه یاد خدا میکنه، نه یاد قیامت میکنه، نه رحمی به مردم میکنه، نه کار خیری میکنه. انسان رو یا تبدیل میکنه به یه موجود حیوان صفت، یا در رند صفت، یا شیطان صفت. که من در نوشته های حکمای الهی دیدم که این نیروی خطرناک درونی اگه میدون بهش داده بشه، همم دارن، اما همه میدون بهش نمیدن. خیلی ها میدون میدن، این خواسته ها دائم انسان رو دعوت میکنن به خلاف خدا، خلاف انسانیت، خلاف نبوت، خلاف قرآن، خلاف امامت. خب به این دعوت خیلی ها گوش دادن و گوشم میدن که در قرآن مجید ابلیس به پروردگار میگه ولا تجد اکثرهم شاکرین. اینا اگه گیر بیفتن، اکثر مردم تاریخ رو خدا یا دیگه بنده شکرگزار نخواهی یاد، همه میشن کفران کنند. به معنایی که در جلسه قبل عرض کردم، یا ولن تجد اکثرهم شاکرین. تو اون ظلمت خواسته های نامشروع جایی برای شکرگزاری نسبت به نعمت های ظاهر و باطن نمیمونه. خب این خواسته ها نرم نرم لایلایی میخونن به گوش عقل و به گوش قلب و هر دو خوابشون میبره. با به خواب رفتن این دوتا حکما میگن یا انسان اخلاق حیوانی پیدا میکنه یا ادامه پیدا بکنه اخلاق درندگی پیدا میکنه یا جلوتر بره اخلاق شیطانی پیدا میکنه، یعنی فریبکاری و غرور و کبر و کلاگذاری و با بستن راه خدا به روی دیگران، این اخلاق شیطانیه. یعنی یه فضایی رو درست میکنه که کسی سراغ عبادت الله و خدمت به خلق الله نره. یه چشمی برای آدم میسازه که آدم فقط خودشو میبینه، حتی زن و بچهش هم نمیبینه. بدن زن و بچه رو میبینه، ولی واقعیت زن و بچه رو، شخصیت زن و بچه رو، کرامت زن و بچه رو، این که زن و بچه امانت الله هم، اینا رو نمیبینه. اونا رو هم دنبال خودش میکشه میبره، اگه زن و بچه گولش رو بخورن، که معمولا گول میخورن بیشتر زن و بچه ها. تو سوره مبارکه ابراهیم درباره اینا میگه و احلوا قومهم دار البوار، اینا نزدیکان خودشونو، قوم خودشونو، اطرافیان خودشونو وارد دوزخ میکنن. اگه بتونه عقل اونا رو هم خواب کنه، قلب اونا رو هم خواب بکنه، اونی که عقل و قلبش خواب است، مسیری غیر مسیر دوزخ نداره. راه بهشت یا راه جهنم جاده فرعی نداره که حالا آدم بره به طرف بهش بپیچه به یه جاده دیگه، یا بره به سوی جهنم بپیچه به جاده دیگه. اونی که داره میره بهش تو صراط مستقیمه، انحراف نداره، میره تا برسه به بهش. اونی هم که داره میره جهنم، میره تا برسه به جهنم، اگه بیدار نشه تو دنیا. ممکن هم از بیدار بشه، اما کمن اونایی که بیدار میشن. من در کتابهای مربوط به حادثه کربلا که 50 سال باهاشون سر و کار دارم، خیلی هم کتاب در این حادثه جمع کردم، خیلی کتابایی که هست ویژه حادثه عاشوراست. کتاب 4000 صفحه، 500 صفحه، 700 صفحه، 800 صفحه، 200 صفحه مختلف تو این مجموعه نوشتن. حد اکثر کسانی که در کربلا برای حمله به اهل بیت، به قرآن، به توحید جمع شدن 70,000 نفر بودن، حداقل 30,000 نفر. حالا من حداقلشو میگیرم 30,000 نفر. ابی عبدالله علیه السلام کی وارد سرزمین کربلا شد و پیادش کردن؟ یعنی کاملا جلوشو گرفتن، گفتن نه کوفه میشه بری، نه مکه میشه بری، نه یمن میشه بری، و نه این طرف به طرف مناطق دیگه میشه بری، همینجا باید پیادش. کربلا دو تا مسئله درش بود. کل اینایی که ابی عبدالله قبول کرد رقم الهی بود، بله من وقتی میخواستم پیادش کنن میگو پیاده نمیشه، و به لشکر خودش که شجاعترین مردم عالم بودن میگفت اینا رو تار و مار کن. اگه بنا به جنگم نمیذاش کاری نداشت که امام مهار هستی دستش بود، به زمین میگفت دهن وا کنین 30,000 تا رو بده پایین. ولی وارد این امور نشد. چرا؟ چون تسلیم طرح خدا بود. یوسف مگه بیرون شهر کنعان به چاه افتاده نشد؟ از منزل یعقوب تا چاه شاید 20 کیلومتر نبود. یعقوبم پیغمبر خدا بود. خدا اجازه نداد یعقوب متوجه بشه که این ده تا برادر چه بلایی سر بچهش آورد. اگه اجازه میداد که خب نصف شب ده تا برادرها که خواب بودن یه تناب و یه سطلی بر میداشت، یه چهار تا از خوبان و کنعان صدا میکرد، میرفت 20 کیلومتری تناب و سطل رو مینداخت و چا بهش میگو بی بیشین تو سد بیارمت بالا. چرا خدا بهش خبر نداد؟ علتی داشت؟ بله که علت داشت. علت دینی داشت، علت عقلی داشت، علت قلبی داشت، علت ملکوتی داشت، و اون این بود که شاه با خبر نشدن یعقوب مبدع حرکت یوسف به یه مملکتی بود که مردمش کلشون مشرک و بت‌پرست و فاسد بودن و خدا از باب رحمتش میخواد مصریان رو میخواست نجات بده. راه نجات این بود که یوسف بیفته تو چاه، از چاه یه کاروان غریبه درش بیارن و خداوند قلب این کاروان غریبه رو به یوسف به شدت بیمیل کرد. اینو من از قرآن میگم. یعنی یک نفر تو کاروان یوسف رو دوست نداشت، مثلا علاقه بهش پیدا نکرد، با اینکه از نظر ظاهر سمبول زیبایی در کل انسان‌ها بود، از نظر باطن هم سمبول معنویت بسیار پرقدرتی. 8-9 سالش بود انداختنش تو چاه. یه مناجاتی تو چاه داره دیوانه کننده. یعنی اگر همه عارفان شیعه جمع می شدن با همدیگه کمک می دادن این مناجاتو بسازن، قدرت نداشتن. و یه بچه 9 ساله تای چاه رو چنان به عرش الهی وصل کرد، تاریکی چاه رو چنان به نور ملکوت وصل کرد که آدمو دیوانه میکن. خب این انسانی که از نظر ظاهر زیباترین ها بود، نه تو خانومای تاریخ به زیبایی او کسی بود، نه تو مردم تاریخ، هیچ، حسن یوسف را به عالم کس ندید. حسن آن دارد که یوسف آفرید. یعنی پروردگار قلم نقاشیش رو در ساخت ظاهر یوسف کامل به کار گرفت. کامل به کار گرفت. ولی حالا این کاروان اچا که مامورشون رفت آب بیاره، قال یا هازا یا بشرا هازا غلام، به جای آب یه جوان 8-9 ساله تو سطحی نشسته اومده بالا. قرآن میگه و اثر روح و بزاعتن، تو کاروان پنهانش کردن به عنوان یک کالای فروش که برن مثل بفروشنش. اصلا عجایب قدرت و رحمت خدا رو آدم وقتی میبینه مخصوصا در آیات قرآن شگفت زده میشه. زیبایی، جمال دل رو اسیر میکنه، حتی اشیا. خیلی ها عاشق گل روزن، واقعا اسیرشن. خیلی ها عاشق اشیاء عتیقه قدیمی هن، جون میدن براش. ولی حالا یه 8-9 ساله با زیباترین چهره افتاده دستشون، همه با هم دیگه متفقن گفتن پنهانش کنیم ببریم تو بازار مصر بفروشیم. همه حرفایی که من زدم در کجای آیه است؟ و کانو فیه من از زاهدین. کل کاروان عجیب به این آدم بی‌رغبت بودن، انگار دلشون نمیخواست گیره اینا بیفته، اما حالا افتاده بود. آوردنش مصر، چند فروختنش؟ چند؟ فکر کنید 7-8-10 میلیون به پول اون زمان به عنوان برده فروختنش. قیمتشو در قرآن میگه شروهو، شروهو شرا یعنی فروختن، شروهو به ثمنن بخسن دراهم معدوده، به یه پولی فروختنش که به اندازه 10 انگوش نمیشه. 7-8 درهم یعنی هیچ. 7-8 درهم اصلا اون پول به درد خریدن 3 تا نون هم نمیخورد. انقدر ارزون فروختنش راحت بشن، یعنی بره. شروهو به ثمنن بخسن دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین. اصلا دوستش نداشت، بی میل بودن، بی رغبت بودن. درست خریدارش هم میلیونر مصری بود، خریدارش. اونم به کاروان نگفت آخه این برده چند میلیون دینار قیمتشه، کدن ما به همین قیمت میپوشیم. اونم به همون قیمت خریدش و برد تو کاخ و پایان کارم که شنیدید از زندان آزاد شد و مملکت مصر رو از بیدینی، فساد، خرابی های اخلاقی، شرک، بت‌پرستی نجات داد. این رقم الهی چرا به یعقوب خبر نداد که نصف شب باشه بره تناب بندازه تو چاه بچه رو دروره؟ چون خدا میخواست با این یه نفر یه مملکت رو نجات بده. این رقم خدا. ما اگه باطن رقم‌های الهی رو بفهمیم خیلی آرامش پیدا می‌کنه. حالا ابی عبدالله باطن کار خودشو میدونه، اصلا متوسل به هیچ نیروی نمیشه. چه حالا به خدا بگه زمین و دهنشو وا کنی 30,000 تا رو بده پایین، اگه میخواست میکرد، نکرد. چرا؟ چون هدف بسیار عظیم ابدی تو کارش بود ولی انجام نداد. اگر به خدا میگو نفس این 30,000 تا رو همین الان در جا قطع کن، خدا که عاشق ابی عبدالله بود خواسته ابی عبدالله رو رد نمیکرد، ولی نکرد. چرا؟ چون باطن کار یه هدف ابدی و جاوید داره که باید ابی عبدالله بلاها رو، مصائب رو، داغها رو، قطع قطع شدنها رو، اسارت ناموس قرآن رو تحمل کنه. ولی چه تحملی کرد؟ برگردم به اول حرف. ابلیس به خدا گفت این ملتی که میخوای خلق بکنی هنویش که خلق نشده بود، فقط آدم. گفت ولن تجد اکثرهم شاکرین، بیشتر انسانها رو تا قیامت شکرگزار نعمتهای خودت نخواهی یافت. ولی من نمیدونم ابلیس این خبر رو از کجا داشت، دیدی داشت نسبت به عالم، نگاه خاصی داشت، نمیدونم. اما راست گفت، حقیقت گفت. یه دلیل حقیقت گوییش این بود که این 30,000 نفری که در کربلا جمع شدن تا لحظات آخر عمر ابی عبدالله 3 نفر توبه کرد. از 30,000 تا 3 نفر، یعنی هر 10,000 تا 1. اولین از این 3 نفر حر ابن یزید ریاحی بود، یعنی اولین. دومین از این 3 نفر ابوالهتوف ابن حرس انصاری بود، سومیشون سعد ابن حرس انصاری بود. این دوتا داداش بودن. اون لحظه برگشتن و توبه کردن و شیعه واقعی شدن که حدود 1 ساعت مونده بود به شهادت ابی عبدالله. برای اینکه بدونید خدا کیه، فقط بدونید. این دوتا جز خوارج نهروان بودن، جز خوارج، که امیرالمؤمنین رو منبر کوفه گفت شما قلب منو مثل نمک تو آب آب کردید. اینا زمان امام مجتبی در کمال مخالفت بودن با حضرت مجتبی. حضرت مجتبی که شهید شد، 10 سال بعد امام حسن که کربلا اتفاق افتاد، در کمال دشمنی با ابی عبدالله بودن. وقتی هم ابن زیاد ملت رو آماده کرد برن ابی عبدالله رو بکشن، یارانش و بچه هاش و خانوادش و این دوتا داداش با عشق اومدن کربلا برای کشتن ولی الله الاعظم. با نزدیک 1 ساعت به شهادت هیچ دیگه نمونده بود. تا بچه 6 ماه هم رفته بود. امام چون زین العابدین می فرمد نفس که می کشید از همه جای بدن خون می زد بیرون، چون سراپا زخم خورده. تو اومدنش، رفتنش، برگشتنش، برخوردش، تشنه بود، گرسنه بود، خسته شده بود. روی اسب که نشسته بود یه 20-30 سانتی نیزش رو فرو کرد تو زمین، رو زین تکیه داد به نیزه برای رفع خستگی. همین جوری که داشت نگاه میکرد دشمنو، این جمله تاریخی رو گفت. دو جمله، یکی این که به لشگر گفت آروم بشین، اسباتون رو از سر و صدا بندازین، تبل نکوبید، شیپور نزنین، یه لحظه سکوت کنید. اونا هم سکوت کرد. گفت ببینید از خیمه های من چه صدایی میاد، صدای گریه 84 زن و بچه. بعد فرمود، وقتی لشکر شنید گریه، بعد فرمود که به نظر من شما این دعوت رو خوب جواب دادید. شما رو میگم، و شمایی که امشب اینجا و خیلی ها که امشب تو جلسات دیگه و خیلی ها که بعدن تو جلسات میان، خیلی ها که دهه عاشورا جمع میشن، خیلی ها که بالا پایین های اجتماعی رو زیاد دیدن ولی رها نکردن، وایستادن، جواب دادن دعوت. وقتی اونا گوش دادن صدای گریه میومد، اون وقت این جمله رو گفت: هل من ناصر ینصرونی، کسی هست منو یاری کنه، و هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از حرم پیغمبر دفاع کنه. این دوتا داداش بغل هم بودن. حالا بزرگه یا کوچیکه نمیدونم، یکیشون برگشت به یکی دیگرشون گفت برادر شنیدی صدای حسینو؟ گاره. هل من ناصر ینصرون؟ گو اگه شنیدی چرا جواب نمیدی؟ گو چی کار کنم؟ گو برگرد این کافران خبیس رو دوتایی درو کنی. چقدر خدا ارحم الراحمینه که اینا یه عمری جز خوارج بودن، جز دشمنان علی و حسین و حسن بودن. حالا ببینید لحظات آخر چی شد. حمله کردن، نمیدونم چه تعدادی رو تونستن بکشن. بعد هر دو زخم نیزه و شمشیر و خنجر و حملات سنگین افتادن رو زمین، دشمنم کنار کشید، دوتا داشتن جان میدادن. روشون نشد ابی عبدالله رو صدا کنه، چون هر کدوم از اسب افتادن 72 نفر ابی عبدالله رو صدا کردن، ایشونم به سرعت اینا روشون نمیشد، من و شما هم بودیم رومون نمیشد. تو خاک و خون قلتیدن. یه مرتبه هر دو دیدن ابی عبدالله بالا سرشون، داره بهشون میگه خدا شما رو مورد رحمت قرار میده. من هر وقت میرم کربلا اسم این 72 نفر بالای قبرشون پایین پای ابی عبدالله نوشته، این دوتا اسم رو دقت میکنم، ابوالهتوف ابن حرس و سعد ابن حرس انصاری، هر دو هم اهل مدینه بودن. روز دوم محرم تا یه ساعت مونده به شهادت ابی عبدالله، 8 شبانه روز حسین ابن علی حرف زد، قمر بنی هاشم حرف زد، اصحاب حرف زدن، 8 شبانه روز بهترین منبریای تاریخ و با نفسترین منبریای تاریخ حرف زدن، 3 نفر فقط بیدار شد. این حرف ابلیسه که راست بود. ولن تجد اکثرهم شاکرین. حالا آدم خلق کن، زن، مرد، جوان، پیر، دختر، پسر، اما بیشتر اینا رو تا قیامت شاکر نمیبینی، همه رو کفران کننده میبینی. اگه اینجور بود خدا چرا خلق کرد؟ چرا؟ که 90% برن جهنم. خدا خلق کرد، اختیارم به انسان داد، برای اینکه ناشکر نشن 124,000 پیغمبر، 114 کتاب، 12 امام، هزاران ولی الله، حکیم، عارف، دلسوز، نصیحت کننده، موعظه کننده برای بشر فرستاد، نخواستن گوش بدن. نه اینکه یه جوری خلقشون کرد گوش ندن، نه، جوری خلقشون کرد که راحت گوش بدن، اما خودشون دلشون نخواست، چون خواسته های نامشروع و میدون دادن. این خواسته هام که توش پر گناه بود، پر دعوت به گناه بود، ان النفس لاماره بسوء، عقل رو خواب کرد، دل رو خواب کرد، دیگه جای شکر نبود، جای کفران بود. خب بریم لحظه اول منبر. ابراهیم اومد تو ایوون کاخ، گفت کیان بالای پشتونه کاخ من؟ همه اومدن جلو که جلو پشتون صداشون به ایوون برسه. گفتن نگران نباش، ما این 3-4 نفریم، شترامونو گم کردیم و داریم دنبال شترامون میگردیم، اومدیم تو پشتمونه تو جستجو کنیم، بلکه شترامونو پیدا کنیم. گوش شما عقل داریم؟ شتر که تو کویر یا تو بیابون گم میشه، نه رو پشتمونه کاخ حاکم بلخ. گفتن ابراهیم عقل تو از عقل ما کمتره، ما رو پشت اون دنبال شتر میگردیم، تو رو تخت سلطنت و شاهنشاهی و حکومت و کنار وزارت دارایی و ارتش و لشگر دنبال خدا میگردی، تو این اوضاع خدا گیرت نمی، دنبال سعادت میگردی، تو این وضع به سعادت نمیرسی. اونا هم پشت بون پریدن پایین و رفتن. ابراهیم هم صبح از کاخ اومد بیرون، همه خواب بودن. یه دست لباس کهنه پوشید، نوشتن حرکت کرد، اومد تا به شهر ترابلوس رسید. تک و تنها وارد یه سلمونی شد که اصلاح کنه سر و صورت. یه کسی تو سلمونی اومده بود اصلاح کنه، به سلمونی گفت باغبون خوب سراغ نداری به من معرفی کنی؟ من باغبونم مرده، رفته، نیستش. ابراهیم گفت من به باغداری واردم. گفت خوبی بریم، چند وقت باش ببینم، ایو واقعا واردی نگرت میدارم. اینا رو میگن ریاضت شرعی، اینا رو میگن جهاد فی سبیل الله، اینا رو میگن پا روی خواسته های نامشروع گذاشتن، اینا رو میگن خلق را رها کردن و به خدا وصل شدن. یه هفته گذشت، صاحب باغ دید عجب باغبون، چقدر قشنگ بیل میزنه، آب میده به درخت ها میرسه. 6 ماه بود، یه روز صاحب باغ تو فصل میوه 7-8 مهمون رو برد. به ابراهیم گفت انار شیرین بیچین بیار. ابراهیم هم یه دیس بزرگ، یه سینه بزرگ انار چید و برد و هر کدوم رو پاره کردن ترش بود. بهش گفت انار شیرین بیار. رفت چند تا دیگه رو برد ترش. گفت تو 6 ماه اینجا چی کار میکنی؟ انسان بیدار شده چی میشه؟ تو چی کار میکنی اینجا؟ گفت والا 6 ماه پیش تو سلمونی منو استخدام کردی برای باغبانی، نه باغ خوری. من این 6 ماه یه دونه میوه باغ تو رو نچشیدم. نمیدونم کدومش رسیده، کدوم شیرینه، کدوم ترش. منو استخدام به باغبانی کردی نه باغ خوری. الان که هزاران نفر استخدام هیچ جا نیستن، سر تا تای مال مردم و دولت و ملت رو میخورن، مال بیت المال. گفت من استخدام به باغبانی شدم نه باغ خوری. این جملات برادرانم، خواهرانم، همیشه باید یاد ما باشه. اینا جملات نورانیه، اینا جملات حکیمانهیه. این یه قطعه از زندگیش. یه قطعه دیگه هم هست که باید فردا شب براتون بگم. قطعه سومش که با بحث شکر پیوند عمیق داره، اونم باید اگه شد فردا شب بگم. اگه قطعه دومش هم طول کشید میمونه برای شب دیگه. خوشانان الله یارشون بی که حمد و قل هو الله شون خوشانان که دائم با تو باشن، بهشت جاودان بازارشون خداوندایا به فریاد دلم رس کس بی کس توی من مانده بی کس کس بی کس توی من مانده بی کس همه گویند طاهر کس نداره خدا یار منه خدا یار منه چه حاجت بعد از شهادت این دو برادر دوباره اومد سوار ذوالجلال شد به لشگر حمله کرد از قول شیخ مفید در کتاب ارشاد که در قرن سوم نوشته شده نقل کنم با یه تیر پیشانیشو هدف گرفتم پوست و گوشت و استخوان رو درید خون چنان از پیشانی فوران کرد چند لحظه هر کاری کرد با دست جلوی خون رو بگیره نشود کمربندشو باز کرد دامن پیرانشو بالا زد که با پیران خونو پاک کنه قلب مبارکشو با تیر سشو هر کاری که تیر و از جلو بیرون بیاره دید نمیشه خم شد دستشو به زحمت برد پشت سر تیر و بیرون کشید دیگه نمیتونه سواری رو ادامه بده ذوالجناح فهمید به سرعت اومد میانه گودال دوتا دستشو کشید جلو دوتا پاشو کشید عقب که فاصله ابی عبدالله رو با زمین کم کنه بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم که غلطم نیست عرش بر زمین افتاد حواز باد مخالف چو تیر گون گردید عزیز فاطمه از سرنگون گردی موسیقی افسوس که در معرکه کربلا از خاتم انبیا نگین افتاد، حالا که از اسب افتاد با اون زخم سینه و جراحات بدن مگه رهاش کردن؟ امام زمان میگه زن و بچه تا رسیدن دیدن و شمر و جالسون علا صدره